به ما یاد دادن و پایه‌گذاری کردن داشته باشیم، هیچ وقت دچار شکست نمیشیم. یعنی وحدت ملی و یکپارچگی ملت پشتوانه اصلی ولایت هست برای استادگی در مقابل دشمنان. اتفاقا در جنگ نرم عملیات روانی دشمن نقطه هدف اصلی تفرقه افکنی، ایجاد اختلاف و شکاف هست در جامعه به بهانه‌های مختلف، تا این وحدتی که پشتوانه اصلی اقتدار ما هست دچار خدشه بشه و مشکل پیدا کنه.
بله.
و ما بایستی به هر حال با همین فرمایش مقام معظم رهبری در عرصه جهاد تبیین با روشنگری و بصیرت افزایی جامعه این وحدت رو حفظ کنیم. ممکنه بله. مشکلات و اشکالاتی در مباحث مختلف وجود داشته باشه، حتی ممکنه در شیوه های مدیریت و روش حل مسائل مشکلات کشور اختلاف سلیقه های ما بین اندیشمندان، صاحب نظران و مدیران داشته باشیم. حالا این دولت جدید که دولت وفاق نامگذاری شده اومده تا بین جریان های سیاسی یک وحدت ایجاد بکنه برای حل مسائل، واقعا خودش رو کرده مبارکی است. امیدواریم که ایشون موفق بشه، آقای پزشکیان، که
انشالله
این هدف خودش رو پیاده بکنه که تمام جریانات مختلف سیاسی کشور در مباحثی که وحدت دارن، منافع نظام، مصالح نظام، پیشبرد امور کشور، در اون محورها دور هم جمع بشن و کارو پیش ببرن. این وحدت و یک پارچگی میتونه پشتوانه اقتدار نظام باشه برای مقابله با دشمن و خونسا کردن اون جریان هراس افکنی رو که به دنبالش هست.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب سردار افشار عزیز که به خوبی سوال ما رو پاسخ دادند و استفاده کردیم از محضرشون. خب جناب آقای دکتر کلانتری، در خصوص انقلاب اسلامی و سیره امام راحل رحمت الله علیه در تهاجم به بنیادهای تمدن غربی و جرأت بخشی به ملت ایران و جهان اسلام جهت مقابله با دشمنانی چون آمریکا، انگلستان و غربی ها به صورت کلی اگر بخوایم اسم ببریم، شما چه در حقیقت توصیه هایی رو به شنوندگان عزیز دارید و چطور این موضوع رو واکاوی می‌فرمایید؟
قبل از اینکه به بنیان اندیشه امام بپردازم، من نیاز عرض کنم که دشمن متوجه شده که عبور از خاکریز و سنگرهای نظامی براش غیر ممکنه. چون این غیر ممکنه، چه کار کرده دشمن؟ سنگرهای فرهنگی ما را سیبل کرده و هدف قرار داده. متوجه شده که امکان و عبور از سنگر نظامی جمهوری اسلامی ایران نیست، اما امکان و عبور از سنگر فرهنگیش هست. خب حالا ما باید سنگرهای فرهنگی رو حفظش کنیم، محکمش کنیم، غیر قابل عبورش کنیم. چه کار باید بکنیم؟ جناب عالی هم اشاره فرمودید این نهاد فرهنگی وجود داره، هزینه میگیرن، اما یه مقداری کارکرد و خروجی ضعیفه. ما باید یک قرارگاه فرهنگی تشکیل بدیم. این قرارگاه فرهنگی سه تا کار انجام بده. سردار معظم فرمودن یک، جهاد تبیین و روشنگری بکنه.
بله.
دو، بصیرت افزایی بکنه در بین مردم. و سه، اجماع سازی و وحدت. بزرگترین مشکل کشور ما اجماع سازی، نداشتن اجماع. این اجماع سازی سه تا پایه داره: اجماع سازی بین دولت با نخبگان، دوم اجماع سازی نخبگان با دولت، و سوم اجماع سازی مردم با دولت. چون نخبگان پل ارتباطی مردم و دولت هستن.
نخبگان
که میگیم اون حلقه بسن، چون نخبگان که میگیم ورزشکار میتونه باشه، هنرمند میتونه باشه، شاعر میتونه باشه و همه، استاد دانشگاه میتونه باشه و هم مداح میتونه باشه.
بله.
و همه. خب پس برای حفظ این سنگر اجماع سازی خیلی مهمه. یکی از منفذهای عبور ما که دشمن عبور میکنه همین نداشتن وحدت و اجماع سازیه که سردار افشار مشرف بودن. انشاءالله این دولت 14 هم رو بحث وفاق ملی و وحدت ملی داره کار میکنه و تا الان هم خوب پیش رفته. انشاءالله این همکاری مجلس و دولت هم که خوب الحمدلله شکل گرفته و جای تشکر و قدردانی داره، پیش بره، به این وفاق و این وحدت برسیم که بتونیم این سنگر فرهنگی را مثل سنگر نظامی حفظش کنیم. و اما بنیان فکری امام، دو مورد رو سردار افشار اشاره فرمودن. امام ایدئولوژی امام دو استراتژی امام داشت. یک، استراتژی اولش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. استراتژی دوم استقلال آزادی، جمهوری اسلامی. خب هدف امام از استراتژی اول نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی معنیش این نبود که ما با شرق و غرب ارتباط قطع کنیم، نه نه نه، منظور امام این بود که شرق ایدئولوژی خاص خودش داره، غربم ایدئولوژی خاص خودش داره، یکی کمونیسمه یکی میدونم لیبرالیسمه.
بله.
جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خاصه که دو پایه داره، یک جمهوریت، دو اسلامیت. نظام ستمشاهی ما نه جمهوریت داشت نه اسلامیت.
بله.
نماینده مجلس انتخاب میشد، انتخاب نمیشد، تعیین میشد.
بله. فرمایشی بود،
فرمایشی بود، انتخابات فرمایشی بود. خب این برای آمریکا خوشایند نبود وقتی که یک نظامی از حالت ستمشاهی و فرمایشی تبدیل بشود به جمهوریت و اسلامیت. این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نبود و می‌دونستن که این ایران، این ایران دیگه اون ایرانی نیست که زیر کارت آمریکا بود، این ایران اون ایرانی نیست که آمریکا را کت خدا می‌دونست. لذا وارد عرصه نظامی شدن، در عرصه نظامی دستاورد نداشتن، تو عرصه نظامی که دستاورد نداشتن وارد عرصه فرهنگی و جنگ شناختی و جنگ نرم شدن. برخلاف عرصه اول که دستاورد نداشتن، تو این عرصه متاسفانه به خاطر یک سری ناهمانگی‌ها که عرض کردیم یک دستاوردهایی داشتن و این دستاوردهاشون هم به این صورت بود که بخصوص در دهه 70 سبک زندگی غربی را جایگزین سبک زندگی اسلامی ایرانی کردند. نقطه عطفش حوادث کوی دانشگاه بود در سال 1378 که دو اتفاق مهم در این دهه افتاد. در دهه 70 یک پوست اندازی اندیشه‌ای در بین جامعه نخبگانی ما ایجاد شد، مثل انحراف آقای سروش، مثل انحراف آقای کدیور، و از او ورم سبک زندگی غربی به شدت ترویج پیدا کرد برخلاف دهه 60 که کاملا سبک زندگی اسلامی بود، سبک زندگی واقعا اسلامی ایرانی بود. این در واقع از دهه 70 مردم بین یک دو قطبی سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی ایرانی بین این دو قطبی گیر کردن.
بله.
که تا امروز میبینیم که روز به روز متاسفانه پیشروی سبک زندگی غربی داره غالب میشه بر سبک زندگی اسلامی ایرانی. این یه مقداری با اون اندیشه و بنیان فکری امام رحمت الله علیه فاصله گرفته و علی‌رغم این که حضرت آقا بارها در مورد جهاد تبیین بصیرت افزایی فرمایشات و بیانات مکرری داشتن، بیانیه گام دوم انقلاب، پیامایی که به جوانان اروپایی، اما هنوز در این عرصه فرهنگی ما به اون مرحله‌ای که برسیم که این سبک زندگی اسلامی ایرانی ما غالب بشه به سبک زندگی غربی هنوز یه مقداری فاصله داریم.
بله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر کلانتری که به خوبی این قسمت از برنامه و این سوال بنده رو مورد بررسی و نقد قرار دادند و استفاده کردیم از محضرشون. خب یک بار دیگه شماره پیامک برنامه‌مون که 30,035 هست و همچنین شماره تماس 162 رو برای شما عزیزان اعلام میکنم و جا داره که من اینجا از میان انبوه پیامک های واصله‌ای که به دستمون رسیده و منت سر ما گذاشتید شما شنوندگان محترم و برای ما سوالات خودتون رو در قالب پیامک ارسال فرمودید و ما هم قول دادیم تا از کارشناسان محترم برنامه بپرسیم و چه کنیم که این همه محبت و این حجم از مهربانی رو نمیتونیم پاسخ بدیم و تعداد پیامک ها زیاد هستش، ولی من انتخاب کردم یکی رو به قید قرعه از میان این همه پیامک یکی رو گزینش کردم و عزیزی با شماره 0938 571 77 و دو شماره آخرش هم اعلام نمی کنم برای ما سوالی رو ارسال فرمودند که من از سردار علیرضا افشار میخوام این سوال رو بپرسم که انشالله پاسخ این شنونده عزیز رو بفرمایند که بحث حمله قطعی ایران به رژیم منحوس صهیونیستی و خونخواهی شهید اسماعیل هنیه رو سوال کردن. البته سوال طولانی هست، من خلاصه میکنم. سمبل شکست پروژه ارعاب رسانه‌ای دشمن و وارد کردن ضربه نهایی بازدارندگی به صهیونیست ها از منظر حضرت عالی چی هستش آقای سردار افشار، و این بحث حمله ایران به اسرائیل و خونخواهی شهید هنیه آیا کلیدی خواهد بود بر آغاز این اتفاق یا خیر؟ بفرمید، خواهش می‌کنم.
خب همونطور که مقام معظم رهبری و مسئولین نظام بارها تأکید کردن، موضوع خونخواهی قطعی است و به همین دلیل رژیم صهیونیستی در این شرایط بسیار نگران کننده پیدا کرده و فضای روانی منطقه همین رژیم صهیونیستی اینطور به هم ریخته. اونها میدونن که جمهوری اسلامی ایران وقتی چنین موضعی رو اعلام میکنه پاش محکم ایستاده و این اقدام صورت خواهد گرفت. مردم هم مطالبه کردن بارها از همون ابتدای این حادثه تا کنون. مهم اینه که اون زمان و شیوه عمل طوری باشه که بازدارنده باشه، یعنی این آغاز یک جنگ جدید نباشه. خب این احتیاج داره به بررسی های مختلف نظامی و همچنین شرایط فضای جهانی و منطقه‌ای که عزیزان ما در مجموعه نظامی در حال بررسی هستن و انشاءالله به نحو مطلوب هم انجام خواهد شد.
انشاءالله.
منتها اون چیزی که الان اتفاق افتاده و دنیا شاهد اون هست، انسجام جبهه مقاومت است. این ایران نیست به تنهایی که میخواد خونخواهی کنه از رژیم صهیونیستی. یمن هم اعلام کرده، حزب الله لبنان اعلام کرده، عراقی ها آماده هستن. یعنی همه مطالبه گر این خونخواهی و شهادت شهید مظلوم هنیه هستن. خب کار بسیار مهمی نبود که او انجام داد، رژیم صهیونیستی که هنیه رو به شهادت رسون در شرایطی بود که خب هنیه از موبایل استفاده میکرد و به راحتی میشد اون رو رصد کرد و کنترل کرد. خب یک مقام سیاسی بود که اومده بوده میهمان جمهوری اسلامی ایران و هیچ کس چنین پیشبینی رو نمیکرد که رژیم صهیونیستی در این شخصیت سیاسی رو در اینجا مورد هدف قرار بده. البته شرایط حفاظتیشون هم شرایط معمولی بود، یعنی حالت مقام نظامی نبود که ما بخوایم اون شرایط خاص حفاظتی رو براش برقرار کنیم. نه، حتما این تلفن همراه که خودش هم اصرار داشت همراهش باشه اجازه نمیدادن و استفاده نمیشد و این وضعیت هم پیش نمیومد. اما اینکه رژیم صهیونیستی تمام پروتکل ها مقررات بین المللی رو زیر پا میذاره و چنین اقدامی رو انجام میده، این هست که بایستی مورد نقد و مقابله و پاسخگویی قرار بگیره، قطعا تا تکرار نشه. همونطور که ما در بحث سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه پاسخ داد و انشالله این خونخواهی و مقابله‌ای که جمهوری اسلامی را انجام خواهد داد اون ویژگی بازدارندگی رو داشته باشه که هدف اصلی این حرکت خواهد بود. من فکر میکنم که قطعا وضعیتی که در منطقه ایجاد شده، نه فقط حالا جبهه مقاومت، اونا که یک پارچه هستن برای پاسخگویی، به نظر میرسه در میان ملت‌های کشورهای اسلامی هم یک وحدت و یک ارتباط عمیق به وجود اومده، همدلی به وجود اومده. چون میدونید مرحوم شهید هنیه یک نفوذی در کل کشورهای جهان اسلام داشت و همه ناراحت بودن از این حادثه که اتفاق افتاده و خونخواهی در حقیقت مطالبه همه ملل اسلامی است که باید اتفاق بیفته. به هر حال آثار این حادثه قطعاً به ضرر رژیم صهیونیستی خواهد بود و شرایط فعلی هم حاکی از همین برداشت و دیدگاه و رویکرد هست که انشالله امیدوار هستیم به نقطه خوبی برسه.
انشالله به امید خدا و به یاری حق انشالله این اتفاق رقم خواهد افتاد. امیدوارم که این شنونده عزیز و گرامی پاسخ خودشون رو که توسط جامعه سردار علیرضا افشار عنوان و مطرح شد گرفته باشند و ما شرمنده شما شنوندگان عزیز هستیم، نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم، ولی خب انشالله در فرصت های آتی گزینش میکنیم و باز انشالله از دل این پیامک ها قرائت خواهیم کرد و پاسخ شما شنوندگان عزیز رو خواهیم داد. آیه دکتر کلانتری، بحث دشمن و تلاش برای بست سبک زندگی غربی در جامعه ایرانی رو میخواییم مطرح بکنیم که به عنوان روی دیگه تهاجم ترکیبی به هویت و فرهنگ ایرانی و الزامات خونساسازی این فرایند اشاره داره. این رو میخواییم یه مقدار از منظر حضرت عالی ببینیم که به چه ترتیب هست.
خیلی خوب، من اگر اجازه فرمایید یه مقدارم در مورد این حمله ایران بگم بعد پاسخ سوال شما رو
بفرمایید.
ببینید، ما دو تا عملیات بعد از طوفان الاقصی انجام شد، من اسمشو گذاشتم عملیات ملت امت. عملیات ملت وعده صادق یک بود، چون طرف اسرائیل فقط ایران بود، کنسولگری ما رو حمله کرده بود و شهدای سرفراز ما رو شهید کرده بود، اما اسماعیل امت امت مقاومته، بنابراین این عملیات عملیات وعده مقاومت یک باد باشه قاعدتا. یعنی بله. سردار هم اشاره فرمودن یکی از دلایلی که داره با تأخیر انجام میشه اینه که یک در وعده صادق یک عملیات تک نیرویی بود، تک حوزه‌ای بود، در حوزه فقط هوافضا بود، تک نیرویی بود، مشخص بود تحریزی اجراش خب خیلی زمان نمیخواست. عملیات امتی که وعده مقاومت یک، یک عملیات چند وجهی، چند سطحی، چند حوزه‌ای و چند ساحتیه. چند حوزه‌ای یعنی باید در حوزه خلیج فارس باشه، دریای مدیترانه باشه، دریای سرخ باشه، در حوزه‌های مختلفه. چند وجهی یعنی اقتصادی باید باشه، سیاسی باید باشه، نظامی باید باشه، امنیتی باید باشه. ما باید در حوزه اقتصاد تجارت دریایی اسرائیل و جبهه مقاومت به هم بریزه، در حوزه امنیتی همچنین، نظامی همچنین. چند سطحیه چون هم سطح تاکتیکی داره، هم عملیاتی داره، هم راهبردی داره. چند ساحتیه، حزب الله هست، یمن هست، جمهوری اسلامی ایران هست، هشت شعبی هست. بنابراین این عملیات یک مقداری گسترده است، تحریزی دقیق میخواد، زمان دقیق بیشتری میخواد، مکانهای مختلف میخواد. لذا اینها مسائلیه که اقدام نظامی مثل اقدام سیاسی، گفتگو، مذاکره نیست سریع پاسخ داده بشه. اینا مسائلیه که ملت شریف ایران باید به این توجه داشته باشن و به فرزندان خودشون وقت بدن، صبر استراتژیک داشته باشن، یه مقداری عجله نکنن تا این تحریزی انشالله انجام بشه و این خونخواهی قطعیه. حضرت آقا فرمودن بران عالی ترین مقام نظام فرمودن و قطعیه. و این ضمن این که عرض کردم این اقدام اوج استیصال و ظفر رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی اگر واقعا ادعا داره ارتش پنجم جهانی بیاد در عرصه نظامی پاسخ ما رو بده.
بله. چرا؟
پاسخ ما که هیچی، 11 ماه در جنگ باطلاقی و فرسایشی یک گروه کوچک اما مقتدر گیر کرده حماس. حالا این چطور میخواد بیاد با دریای خروشان جمهوری اسلامی ایران درگیر بشه؟ اصلا قطره در مقابل دریاست. اینم خودش میفهمه.
بله.
چون میفهمه میاد به اقدامات مذبوحانه که قبلا هم کرده. ترور، آیا مگه ما این همه شهدای هستی رو ترور کرد؟ این همه شهد چیز جدیدی نیست. بنابراین این خیلی برای اسرائیل دست برتر و آورده نیست. این استیصاله.
بله.
استیصال در مقابل قدرت نظامی. اما در مورد سوال جناب علی که سبک زندگی، حالا من خاطرم نیست، میدونم تو همین رادیو گفتگو بود یا تو شبکه خبر یه بار این مطلب رو گفتم، من از شنوندگان عذرخواهی می‌کنم، یه بار دیگه میگمشون مهمه. ببینید، ما اگر 46 سال انقلاب اسلامی ایران رو در 5 دهه تقسیم کنیم، در 2 سال اول کشور درگیر مسائل امنیتی بود، درگیر کومولو و دموکرات و گروه‌های تضییع طلب 58 و 57 و نیمه اول 59. خب امریکایی‌ها اومدن به روش امنیتی می‌خواستن ایران رو براندازی در ایران رو انجام بدن، نتونستن. الحمدلله با همین رزمندگان جوان و پاسدارای جوان و تمام این گروه ها امن شد و نتون. وقتی که از حوزه امنیتی پاسخ نگرفت، آمد جنگ نظامی 8 ساله رو شروع کرد. در واقع دهه 60 ایران رو درگیر یک جنگ نظامی گسترده کرد که نقطه عطفش جنگ 8 ساله بود. خب تو جنگ 8 ساله هم نتیجه نگرفت، اون خواستش که براندازی بود نرسید، الحمدلله نرسید که هیچی، باعث در واقع سرنگونی صدام شد. وقتی که در عرصه نظامی جواب نگرفت، در دهه 70 وارد اقدام فرهنگی و سیاسی، یعنی فرهنگی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران شد، که اگر شما بیانات حضرت آقا را در دهه 70 یک بررسی بفرمایید، بیشترین صحبت رو حضرت آقا در مورد تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، سبک زندگی غربی در دهه 70 داشتن، که نقطه عطفش همین عرض کردم حوادث کوی دانشگاه بود در سال 1378. علارغم اینکه دشمن در دهه 60 هیچ دستاوردی نداشت، اما متأسفانه در دهه 70 عرض کردم یه مقداری سبک زندگی غربی شیوع پیدا کرد و رایج شد و حمله کرد به سبک زندگی اسلامی ایران. خب ولی نتونست به اون براندازی، به اون هدف قایش نرسید. خب دشمن در دهه 60 اقدام نظامی نتیجه نگرفت، در دهه 70 اقدام فرهنگی نتیجه نگرفت، در دهه 80 وارد فاز سیاسی شد که نقطه عطفش فتنه 88 بود و اون بحث تقلب در انتخابات که به دنبال تضعیف ولایت فقیه و در واقع یک کودتای سیاسی و انقلاب مخملی بودن که الحمدلله با درایت مردم، با هوشیاری مردم، بخصوص اون حرکت عظیم نهدهی که واقعا به تعبیر حضرت آقا یوم اللهست، باز دشمن ناکام موند و به اون هدف قایش براندازیش نرسید. در دهه 90 خب دید در اقدام نظامی جواب نگرفت، اقدام فرهنگی جواب نگرفت، اقدام سیاسی در دهه 80 جواب نگرفت، در دهه 90 سفره مردم رو سیب کرد، معیشت و در واقع تهدید اقتصادیش رو شروع کرد که تحریم‌های ظالمانه و نقطه عطفش بحث برجام و تحریم‌های ظالمانه رو کلید زد.
بله.
یعنی شما ببینید گام به گام، امنیتی اول، بعد دهه 60 نظامی، دهه 70 فرهنگی، دهه 80 سیاسی، دهه 90 اقتصادی، باز جواب نگرفت. البته سفره مردم تنگ شد، یه مقداری فشار معیشتی رو مردم زیاد شد، اما الحمدلله مردم مقاومت کردن، ایستادگی کردن، جواب نگرفت. وقتی که تمام حوزه ها رو جواب نگرفت، دهه 1400 همه اینا رو جمع کرد، جنگ ترکیبی رو آغاز کرد که نقطه عطفش اختشاشات 1401 بود که دیگه از تمام مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کومله، دموکرات، معاند، همه رو جمع کرد، باز الحمدلله جواب نگرفت و با کمترین هزینه به اون هدف قائش که براندازی نظام بود نرسید.
ده.
اما در این جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای دشمن هنوز توقف کرده و در این مسیر، در این جبهه داره پیش میره و در واقع به این نتیجه رسیده است که این نظام با اقدام نظامی سرنگون نمیشه. این نظام الحمدلله صاحب داره، رهبر داره، ولی فقیه داره و مردم هم همسو هستن با نظام. تو این انتخابات ریاست جمهوری ما متوجه شدیم، در انتخابات دور اول ریاست جمهوری 40%، در دور دوم به فاصله 5 روز، چون تا جمعه که شمارش بود، شنبه که شمارش بود، یک شنبه نتایج مشخص شد، بعد از اونم پنجشنبه تبلیغات، هم تو فاصله 5 روز ما 10 میلیون افزایش رأی داشتیم. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا به خدا مردم نظام دوست دارن، ولایت فقیه دوست دارن. بله، بعضی هاشون با برخی از سیاست های نظام انتقاد دارن، طبیعیه، اجتناب ناپذیره. نظام ما، مردم پای نظام هستن، مردم نظام دوست دارن، مردم ولایت فقیه دوست دارن. اگر نمی داشتن، نباید در فاصله 5 روز 10 میلیون به میزان رای دهنده اضافه بشه. اگر این مردم نظام رو دوست نداشتن، نباید تشییع جنازه شهید سلیمانی اینطور برگزار بشه، نباید راهپیمایی 22 بهمن با این عظمت برگزار بشه. حالا بعضی هم سیانمایی میکنن آقا چون مشارکت پایین نظام مشروعیت نداره. نه، اصلا اینجور نیست. مشارکت پایین الزاماً به معنی کاهش مشروعیت نیست. بله، بعضیا گله‌مندن، انتقاد دارن از بعضی از سیاست‌ها، از بعضی از روش‌ها، از بعضی از رابطه‌ها انتقاد دارن. انتقاد و گله‌مندیشون مثلا میخوان با نیامدن پای صندوق رای نشان بدن. این معنیش مخالفت با نظام اصلا نیست. الحمدلله نظام نظام خوبیه، مردم پای نظام هستن، نظام رو دوست دارن، ولایت فقیه رو دوست دارن. یک مقداری باید در مقابل شیطنت‌های رسانه‌ای و جنگ فرهنگی دشمن آگاه باشن.
بله.
یک بخش مردم باید آگاه بشن، یک بخش مسئولین باید کار تبیینی بکنن، روشنگری بکنن، بصیرت افزایی بکنن، حضور داشته باشن، سنگرهای فرهنگی رو تقویت کنن، تا انشالله این سبک زندگی اسلامی ایرانی ما غالب بشه بر سبک زندگی غربی. این حربه دشمنه. دشمن از این حمله فرهنگی کوتاه نخواهد آمد، از روز ذلت و استیصالشه، چون توان حمله نظامی نداره، چون توان پاسخگویی نظامی نداره، لذا اومده تهاجم فرهنگی رو و سوء استفاده میکنه از جوانان ما، از نوجوانان ما. مردم ما باید آگاه باشن، دختران ما، خواهران ما، مادران ما باید توجه بکنن و در واقع مرعوب این تهدیدهای فرهنگی امریکا و رژیم صهیونیستی نشه.
انشاءالله. بسیار متشکر هستم از جناب دکتر فتح الله کلانتری که موضوع تلاش دشمن برای بست سبک زندگی غربی در جامعه ایرانی رو واکاوی فرمودند و خدمت ما و شنوندگان عزیز توضیحات خوب و کافی و وافی رو ارائه فرمودند. خب جناب سردار افشار، بحث هدایت مقام معظم رهبری و بصیرت انقلابی ملت ایران که دو مؤلفه مهم برای تهاجم ترکیبی به مواضع دشمن هست رو میخواییم به میون بیاریم. خب همینطور که مستحضر بوده و هستید، این دو مهم اگر دست به دست هم بدهند، یک اتفاق بسیار میمون و خرسندی رقم خواهد افتاد و این اتحاد و انسجام از دل این دو موضوع قطعا بیرون خواهد آمد. راجع به این یک مقدار برای شنوندگان عزیز توضیحات رو ارائه می‌فهمید.
خواهش می‌کنم. اگر از اضافه راجع به اون سبک زندگی هم من نظر خودم رو عرض بکنم.
بفهمید. خواهش می‌کنم.
موضوع جنگ نرم و جنگ شناختی فرقش با جنگ نظامی در این هست که جنگ نظامی حس میشه.
بله.
وقتی یک عملیات نظامی واقع میشه، مثلا دوران 8 سال دفاع مقدس، مردم جنگ رو با تمام وجود حس میکردن دیگه. شهدایی که تشییع میشدن، وضعیتی که تو جبهه ها بود، آتش دشمن، حتی جنگ شهرها، جنگ رو به سمت منطقه داخلی کشون، پس حس میشد. این حس شدنش باعث شد که مردم یک پارچه و متحد در صحنه دفاع حضور پیدا بکنن. در جنگ نرم یا جنگ شناختی ما متاسفانه این جنگ رو ممکنه خوب حس نکنیم.
بله.
همون اسمش هم جنگ نرم دیگه.
بله.
یعنی این که ما الان ملتمون روی کرده دشمن، عملیات دشمن، هزینه های دشمن، جریان نفوذ، برنامه‌هایی که در حالا به خصوص در رسانه و فضای مجازی و ماهواره و امثال اینا داره دنبال میکنه رو مثل جنگ نظامی حس نمی‌کنن و ما ممکنه از اینجا آسیب پذیر باشیم. مثلا جنگ شناختی و جنگ نرم رو میگن جنگ رسانه، چون بیشترین نقش رو در موفقیت توی جنگ نرم رسانه بر عهده داره. و رسانه هم ما خب یک تفاوتی از گذشته با دشمن داشتیم، یعنی اونها امکاناتشون، تجهیزاتشون، رسانه‌های بین‌المللی کلن در مدیریت جریان های سیاسی و استکباری قرار دارن و سعی میکنن با فریب افکار عمومی، با روایت های غلط از حوادث و مسائل مختلف، افکار عمومی رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. این واقعیت صحنه است. من میخوام اینجا در مقابلش بگم که من جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران، این که وفادار موندن به این نظام از نجابتشونه، از واقعاً همون بصیرتشون. اتفاقا ما درسته بعضن ریزش هایی داشتیم، ولی رویش ها هم داشتیم.
درسته.
شما شهدایی که ما در مدافع حرم و جبهه های مقابله با داعش و اینا داشتیم، خب اینا در همین شرایط اتفاق افتاد. حتی راهپیمایی اربعین الان ما در شرایط اون قرار داریم، میبینه که ملت چطور عاشق امام حسین در ایام ماه محرم و صفر، مراسمی که برگزار میکنن، راهپیمایی اربعین شرکت میکنن. اینها هم موفقیت های ماست در مقابله با جنگ نرم دشمن. حتی نه تنها در سطح ایران، در سطح منطقه و جهان این حرکت های ارزشی اثرگذار هست. به هر حال پیچیدگی های جنگ شناختی و جنگ نرم خیلی زیاده، یعنی دشمن حرکت هایی میکنه، ما هم متقابلا برنامه هایی داریم. ما درست از ظرفیت های خودمون، از دستگاه‌های فرهنگی استفاده مطلوب و بهینه رو نداریم. اینو واقعیتی که خود مدیران هم معترف هستن.
دقیقا.
اما در مجموع در شما اینو در نظر بگی که ملت ما اینطور در صحنه باقی مونده و یک پارچگیش در صحنه، اینا نشون دهنده